ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات خود در آلماتی را سر گرفتند. ولادیمیر پوتین خواستار قطع فوری ارسال سلاح برای مخالفان حکومت سوریه شد. یک مقام نظامی ایران آمریکا را متهم به ایجاد تنش در شبه جزیره کره کرد. بعد از ظهرتون بخیر. نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه مذاکراتشان را در آلماتی در قزاقستان از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، امیدواری کوچکی برای دستیابی به توافقی در نشست آلماتی بر سر برنامه اتمی بحث برانگیز ایران وجود دارد. به نوشته رویترز، مذاکرات روز جمعه در آلماتی موفقیت آمیز نبود و لذا قرار شد طرفین روز شنبه به مذاکراتشان ادامه دهند. یک دیپلمات غربی روز جمعه به خبرگزاری ها گفت که ایران به پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 پاسخی ملموس و روشن نداده است. از سوی دیگر علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پایان مذاکرات روز نخست گفت که هیئت ایرانی پیشنهادات خود را ارائه کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار قطع فوری ارسال سلاح برای مخالفان حکومت سوریه به منظور حل و فصل فوری اوضاع در آن کشور شد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای پوتین این درخواست را در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آلمانی در آستانه بازدید از برلین اعلام کرد. او همچنین خواستار پایان عملیات نظامی از سوی دو طرف درگیر در سوریه شد. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به اتهامی که به مسکو برای ارسال سلاح به حکومت سوریه وارد می‌شود گفت هیچ ممنوعیتی برای ارسال سلاح به دولت قانونی سوریه وجود ندارد و این در حالی است که بنوشته نیویورک تایمز مخالفان حدود 3500 تن سلاح و مهمات دریافت کردند. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می‌روند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حضور آمریکا در شبه جزیره کره را عامل اصلی تنش‌های گذشته و حال در این منطقه حساس جهانی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری همچنین گفت که آمریکا و متحدانش در صورت بروز جنگ احتمالی در شبه جزیره کره دچار خسارات زیادی خواهند شد. او آمریکا را متهم به زیاده خواهی کرد و افزود مقامات کره شمالی چاره‌ای جز مقابله با آشوبگری‌های آمریکا ندارند. ایران روابط نزدیکی با کره شمالی دارد. پیونگ یانگ در روزهای اخیر مجوز حمله اتمی به آمریکا را به ارتش این کشور داده است. آمار کشته شدگان در فرو ریختن ساختمان مرکز تجاری در شهر مومبای، بمبئی سابق در هند به بیش از 70 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، امدادگران در حال تلاش برای یافتن بازماندگان احتمالی این حادثه هستند. ساختمان 7 طبقه مرکز تجاری مومبای عصر پنج شنبه فرو ریخت و به طور کامل تخریب شد. در این حادثه حدود 35 نفر نیز زخمی شدند. و بالاخره آن که بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید از افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره عمیقا نگران است. آقای بان گیمون این سخنان را ساعتی پس از آن اعلام کرد که کره شمالی از سفارتخانه‌های خارجی خواست کارمندانشان را از این کشور خارج کنند. و عزیزان شنونده، شماره تماس برای گذاردن پیام از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان بگید. 2420-2211-2212 و بریم و بشنویم بازپخش مجله هفتگی جامعه رو از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه
در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضری سلام میکنم به شما. خیلی خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. در مجله جامعه این هفته به روال همیشه نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای اجتماعی و پس از اون فراز و فرودهای جامعه مدنی ایران رو در گفتگو با سهراب رزاقی، جامعه شناس و از فعالان جامعه مدنی بررسی خواهیم کرد. اما اول خبرها. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران به خبرگزاری فارس گفته است افزایش قیمت گوشت در کشور سبب شده تا شکار گونه‌های جانوری افزایش پیدا کند. حمیدرضا خیلدار میگوید از هنگامی که قیمت هر کیلو گوشت به بیش از 30,000 تومان رسیده، متخلفان بیشتر راغب شکار گونه‌های جانوری در مناطق مختلف حفاظت شده‌اند. به گفته آقای خیلدار، شکارچیان غیر مجاز نه تنها برای مصرف شخصی که برای فروش گوشت به مردم نیز میزان شکار خود را افزایش دادند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است که تعطیلات نوروزی مدرسه ها بیش از 13 روز تعطیلات رسمی نوروز خواهد بود و تمامی مدارس از روز 17 فروردین ماه سال 1392 آغاز به کار خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، طرح اسکان نوروزی فرهنگیان تا عصر 16 فروردین ماه ادامه دارد و به همین دلیل مدارس پس از آن برای حضور دانش آموزان آماده می شوند. ایسنا گزارش می‌دهد که هر سال در ایران بیش از 10 میلیون ماهی قرمز پس از تعطیلات نوروزی و با برچیده شدن سفره‌های هفت سین می‌میرند. برای تغییر این شرایط، شهرداری تهران در 36 پارک و بوستان شهر امسال حوض و استخرهایی را تدارک دیده تا شهروندان بتوانند ماهی‌های قرمز نوروزی را در آن رها کنند. قرار است شهرداری این ماهی‌ها را جمع‌آوری کند و برای زندگی به دریاچه بزرگ چیتگر برساند. کارشناسان محیط زیست می‌گویند ماهی‌های قرمز هفت سین در صورتی که در شرایط مناسب نگهداری شوند، عمری طولانی و بیش از 10 سال خواهند داشت. این در حالی است که در شرایط زیست تزئینی، عمر متوسط آنها حتی به کمتر از 2 هفته کاهش پیدا می‌کند. و سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری فارس از حوادثی در چابهار و کناک برای گردشگران نوروزی خبر داده است. حسین درخشان گفته است که امدادگران دریایی از 24 اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی بیش از 300 گردشگر را از مرگ در سواحل جنوبی کشور نجات دادند. به گفته او، عروس دریایی که در آبهای چابهار و کناک وجود دارد، بسیاری از مسافران نوروزی را گزیده است. بیشترین عملیات هم در سواحل استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان انجام شده است. اگر شما هم از آن دسته از مسافران هستید که پس از نوروز سفر می کنند، حواستان به زهر عروسای دریا باشد. مجموعه سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه‌ای که همین داوطلبانه بودنشان ساختار اغلب تحمیلی حکومت‌ها را به چالش می‌کشد، به عنوان جامعه مدنی شناخته شده است. تقویت جامعه مدنی در هر سرزمینی با تقویت آزادی‌های فردی، حقوق شهروندی و دموکراسی مرتبط دانسته شده. جامعه مدنی اغلب اهداف و منافع و ارزش‌های مشترک تعریف می‌کند و می‌کوشد تا با تشویق فعالیت‌های داوطلبانه شهروندی به تحقق دموکراسی کمک کند. ابزارش در این راه انجمن‌ها، گروه‌ها، سازمان‌های زنان، انجمن‌های متخصصان، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، نهادهایی یکسره غیر سیاسی و مطلقاً اجتماعی و شهروندی. جامعه مدنی در ایران چه وضعیتی دارد؟ وقتی از جامعه مدنی در ایران حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ فعالان جامعه مدنی می‌گویند پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 1388 در ایران، جامعه مدنی ایرانی حتی بیش از پیش تضعیف شده است. سهراب رزاقی، فعال جامعه مدنی، میگوید حکومت در حال فربه سازی نوعی جامعه مدنی منطبق با خواسته ها و اهداف خود است تا بتواند از جامعه مدنی نیز به مثابه ابزار سلطه بهره بگیرد. در مجله جامعه این هفته رادیو فردا نشستیم پای گفتگو با سهراب رزاقی، فعال جامعه مدنی، درباره حال و روز جامعه مدنی و فعالان این حوزه با او گفتگو میکنیم. آقای رزاقی، جامعه مدنی ایران این روزها چه حال و احوالی داره؟ مثلا آیا میتونیم بگیم که در سالی که گذشت، سال 1391، وضعیت جامعه مدنی در ایران چگونه بود و به خصوص مواجهه حکومت با جامعه مدنی در ایران چه بود؟
به نظر میرسه که سیاست سرکوب جامعه مدنی در کنار سیاست جامعه مدنی سازی داره دنبال میشه. یعنی دو تا استراتژی دولت همزمان دنبال میکنه. از یک سو سعی میکنه که جامعه مدنی مستقل رو به حاشیه برونه و سرکوب کنه، ولی در کنارش به شدت دنبال ایجاد یک جامعه مدنی وابسته به حکومت هستش. به عنوان مثال، مثلا در سال 84 ما فقط تعداد 2400 قانون فرهنگی وابسته به مساجد وجود داشتیم که در پایان سال 88 این تعداد به 6000 تا افزایش پیدا کرد. اما ظرف این 3 سال اخیر، یعنی از سال 88 تا سال 91، این تعداد به 15000 قانون فرهنگی وابسته به مساجد در اقصی نقاط کشور به وجود اومده، یعنی تأسیس و فعالیت میکنه. یعنی نشون میده که میزان حجم سرمایه‌گذاری که در این حوزه به عمل اومدن، دولت به شدت در صدد انجام طرح‌های در زمینه ظرفیت سازی و توانمندسازی سازمان‌های وابسته به خودش هست.
خب آقای رزاقی، در اینجا این پرسش مطرح میشه که با این وضعیتی که شما دارین توصیف میکنین، آیا جامعه مدنی در ایران بی تأثیر نشده، یا به بیان دیگر الان فعالان جامعه مدنی در ایران اصلا چه نقشی میتونن داشته باشن؟
کنشگران مدنی هم در این حوزه فعالن و علارغم سرکوب و گستردهی که در این حوزه صورت گرفته، ولی باز هم فعالیت‌هایشون ادامه میدن، ولی شکل و نوع کنش مدنیشون تغییر کرده. یعنی اگه در گذشته اشکالی مثل سازمان، یعنی سازمان‌ها و انجمن‌های جامعه مدنی فعال بودن، یا بعدها شکل کنش مدنی به صورت شبکه‌ای دنبال میشد، ولی در سالهای اخیر، به ویژه در این دو سه سال اخیر، شکل محفلی و زیرزمینی داره ادامه پیدا میکنه، اونم به دلیل فضایی که به وجود اومده و سرکوبی که وجود داره. اما به نظر میرسه همچنان این حوزه زنده است و به تلاش خودش ادامه میده برای ایجاد فرصت‌هایی برای تنفس و فعالیتی که پیش روی خود داره.
بنابراین اثر ملموس این سازمان‌های مردم نهاد و این عاملان جامعه مدنی چیست؟
اثر ملموسش اینه که همچنان بتونن زنده بمونن، به فعالیت خودشون ادامه بدن. چون ما در این عرصه با مرگ خاموش انجمن‌ها مواجه هستیم. یعنی به طور رسمی حداقل در سال 1990 آماری که وجود داره بیش از 89 سازمان و انجمن در ایران منحل شدن. بنابراین به نظر میرسه که، یعنی شاید اصطلاحی که دقیق باشه، همون مرگ خاموش سرتا و انجمن در ایرانه. بنابراین اونهایی که فعالیت میکنن و حضور دارن و الان بحث بقاست در این زمینه، من معتقدم که تونستن حداقل، یعنی به طور ملموس اگه بخوایم بگیم، حیات تداوم حیاتشون خودش یک نشانه ملموسی است که میشه ادامه داد. و بعد نکته دیگه اینه که کنش‌های مدنی رو نمیشه خیلی با آمار ارقام بیان کرد، چون مثلا اگه کنش‌های مدنی رو در نظر بگیرین و فعالیت‌های سازمان جامعه مدنی که برای مهار قدرت هست، مثلا نوع عکس العملی که حکومت نسبت به جامعه مدنی داره و این سیاست و برنامه جامعه مدنی هراسی رو دنبال میکنه، خودش بیانگر این که این حوزه زنده است. چون اگر این حوزه زنده ای نبود، فعال نبود، دلیل نداشت که این سیاست و برنامه جامعه مدنی هراسی دنبال بشه. و به خاطر همین هم هست که دولت از هر نوع انباشت و قدرت اجتماعی هراس داره و سعی میکنه که حتی بسیاری از انجمنها، مراسم یا برنامه‌ای رو که ترتیب میدن منحل میکنه. اینها همه نشانگر حیات و پویایی جامعه مدنی در ایران هست. یعنی علارغم سرکوبی که گسترده‌ای که وجود داشته، ولی تونستن به حیات خودشون ادامه بدن، ولی حوزه فعالیتشون بسیار محدودتر شده. فضای تنفسی هم که برای اونها به وجود اومده محدود هستن. ولی من با تمام اینها به نسبت به آینده امیدوارم. یعنی همین که اینها تونستن خودشون رو حفظ بکنن و در واقع کنش مدنی انجام میدن، بلو اینکه محدود باشه، ولی میتونن در آینده یه جامعه مدنی قدرتمند در ایران شکل بدن.
آقای رزاقی، همونطور که در حوزه مطبوعات از یک دوره طلایی نام برده میشه، در حوزه جامعه مدنی هم اغلب صحبت بر سر این هست که در دوران موسوم به اصلاحات وضعیت بهتری وجود داشت و سازمان‌های مردم نهاد و NGO‌ها در حال شکوفایی بودند و داشت تا حدودی شکل می‌گرفت جامعه مدنی در ایران. در مقایسه با اون دوران، شما وضعیت حال حاضر رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا حال، یعنی در دوره اصلاحات، یعنی از سال 1376 تا 1384، جامعه مدنی که در ایران شکل گرفت یک جامعه مدنی گلخانه‌ای بود. به همین دلیل هم بعد از 84 تا حدود زیادی از بین رفت. ولی الان جامعه مدنی که در حال شکل گیریه. علارغم این مشکلات و فضایی که وجود داره به نظر میرسه یک جامعه مدنی تنومندیه و میتونه در آینده مهر و نشان خودش رو بر تحولات جامعه ایرانی بزنه و حاکمیت هم از همین حراس داره.
این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
Thank you. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
نهرا شما مبارک.
Wir müssen ein Europa schaffen, das wieder Wachstum hat, ein Europa schaffen, das solide Finanzen hat, ein Europa schaffen, das den Menschen Hoffnung gibt.
پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خست، از بنه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا. یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش ولو میشد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه ی کودکی های مرا میدید. یه آوازه، یه آوازه، یه آوازه، یه آوازه که تو سینم شده ام، باری اشکیه که میچکه روی گیتار، به این عاقبت کی گیرد این کار. یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه توی تن از فراموشی، یه چراغی که میره رو به خاموشی، نگردد شعله ور بیهوده میکوشی. یه روز یه خونه ای بود کتابستونا روی پشت بونش ولو میشد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه ی کودکی های مرا میدید. یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود هست، از خونه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا.
ساعت 11:30، این صدای رادیو فرداست. بعد از ظهرتون بخیر، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. نمایندگان ایران و گروه 5+1 مذاکراتشان را در آلماتی از سر گرفتند. ایران میگوید در مذاکرات آلماتی پیشنهادهایی برای آغاز مرحله جدیدی از همکاری ارائه داده است. سخنگوی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا میگوید سوء ظن شدیدی در مورد نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد. ولادیمیر پوتین خواستار قطع فوری ارسال سلاح برای مخالفان حکومت سوریه شد. بشار اسد میگوید در صورت سقوط حکومت سوریه سایر رژیم‌های منطقه نیز دچار سقوط‌های پی در پی می‌شوند. چند ناو روسیه برای حضور دائمی در دریای مدیترانه مستقر می‌شوند. سازمان ملل متحد هشدار داد بودجه مربوط به آوارگان سوری در اردن در حال اتمام است. دبیر کل سازمان ملل میگوید همچنان از افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره به شدت نگران است. کره شمالی به سفارتخانه‌های مقیم پیونگ یانگ توصیه کرد دیپلمات‌های خود را از این کشور خارج کنند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بدون اعلام قبلی وارد افغانستان شد. اسلامگرایان خانه مسئول دفتر حافظ منافع ایران در قاهره را با سنگ مورد حمله قرار دادند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از واشنگتن خواست ترتیب انتقال شماری از زندانیان گوانتانامو را به میهنشان یا کشوری سالس بدهد. و بالاخره که 28 دقیقه دیگر با مشروع خبرها با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشمات از میره چشمای مسته دلدار دیگر حرفات میدونم همش فریبه همش دروغه
من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
تو تونل چشمات میدونی تا ابد اسیره با یه گیتار توی مترو میمیره منم اون که تنهام میذاره میدونه میمیرم میدونه ولی بازم با من نمیمونه اونا که بی هم نمیتونن یه لحظه زنده بمونن ولی بازم مغرورن من و تو قطار زندگیم رفته میمونم منتظر هر هفته بی تو موندن اینجا خیلی سخته توی این ایستگاه اسیرم اون که یه گوشه کس کرده تو دلش پر ریل درده خودشو از من قایم کرده رفته اون که تو متروی شمرو میبینم شب و روز میخونه آخرش میشه یه دیوونه منم
تازه ها از رادیو فردا.
نادر طریقت، کارگردان و مستندساز ایرانی، نخستین فیلم سه‌بعدی خود را با موضوع ستارگان سینما در ایران می‌سازد. این فیلمساز 52 ساله در اثر مستندی با نام بعد از درخشش به چگونگی شکل‌گیری یک ستاره سینما در ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد چرا یک ستاره ماندگار می‌شود و دیگران از یاد می‌روند. نادر طریقت تا کنون برای ساخت مستند خود با چهره‌های مشهور سینمای ایران از جمله مسعود کیمیایی، محمد زرین دست و حسین فرح‌بخش گفتگو کرده است. نادر طریقت که ساخت فیلم خاطره را در کارنامه سینمایی خود دارد، این روزها در حال فیلمبرداری اثر مستند بعد از درخشش است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
جلوی آینه همش دقیقه ها رو میشمارم، داره از راه میرسه لحظه عاشق شدنم. اون لباسایی رو که دوست داری تن میکنم، عطری که خوشت میاد و میزنم به پیرهنم. استرابم میخوری چون قراره بازم اسممو ببینم. با یه لبخند آروم آروم دستامو بگیره پیشش بشینم. استرابم بی خودی نیست چون قراره بازم عشقمو ببینم. با یه لبخند آروم آروم دستامو بگیره و پیشش بشینم. چشات سیر نمیشم، نمیتونم که ازت دل بکنم حتی یه روز. ولی این خیلی عجیبه مثل اولین قرار، به خدا دل تو دلم نیست واسه دیدن تنو. استرابم بی خودی نیست چون قراره بازم عشقمو ببینم. با یه لبخند آروم دستامو بگیره و پیشش بشینم. استرابم بی خودی نیست چون قراره بازم عشقمو ببینم. با یه لبخند آروم آروم دستامو بگیره و پیشش بشینم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان،
شیر مادر بهترین غذا برای نوزادان و یکی از بهترین عوامل تقویت سیستم ایمنی و مسئولیت بدن طفل است و تا هنگامی که از شیر مادر تغذیه می کند کمتر دچار بیماری های عفونی می شود. اما معمولاً با به پایان رسیدن شیردهی مادر به طفلش دوره ای آغاز می شود که زکام و سرماخوردگی ها یکی در پی دیگری از راه می رسند. برای بیشتر کودکان در یکی دو سال اول زندگی 6-8 بار سرماخوردگی طبیعی است و نشان از آن دارد که مسئولیت بدن کودک هنوز به اندازه کافی تکامل نیافته. آنتیبیوتیک ها تنها بر باکتری ها تأثیر گذارند و اگر عامل ابتلا ویروس باشد تنها راه مداراست. حال و روز طفل بهترین راهنمای شماست. تب بالا، ضعف و ناتوانی و آب بینی زرد متمایل به سبز نشان از جدی بودن سرماخوردگی دارد و باید حالا هرچه که عامل بیماری باشد به پزشک مراجعه کرد و داوری را به او سپرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
با من و نرگس مست تو بیدن
یکیه بوله خورون
دل بر من عشوه به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
دلم از دیدن تو سیر نمیشه به کنارم تو بمونی نمیشه اگه پیشم بمونی خوبه میمیره دل من از غم تو سیر نمیشه وقتی روز لباس شب تنگ میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تنگ میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه تو سیر نمیشه به کنارم تو بموندی نمیشه اگه میشم بمونی خوبه میمیره دل من از غم تو سیر نمیشه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
روز میره شب بیقرار هم میکنه همه پروفیسه بکار هم میکنه ناز دستار قشنگ تو منو نمک مثل با مارم میکنه گل نیلو پر پشت پنجره میگه عشق و چقدر زود گذره تو رو من به سطح دنیا نمیدم گرچه جونم غم تو در خطره وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
یک روز از خواب پا میشینی
سفید شده ای مرد بی‌اساس، جشن تولد تو باز مجلس عزاست، بریدی از عصا روز پشت بیشتر شد، شونه ها دفتاده تر پیرامون تو ببین باده قرد می‌سوزم خوشگوتر، می‌سوزم خوشگوتر، می‌سوزم خوشگوتر. اون که زاده آسیایی رو میگن جذب جغرافیایی، این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن بیشتر شد، شونه ها افتاده تر پیرامون تو ببین باده قرد می سوزن خشک و تر، می سوزن خشک و تر، می سوزن خشک و تر. اینکه دستاتو روی سر می زارم، می زارم، اینکه باهات هیچ کاری ندارم.